بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید، خوب و خوش و خرم در همه احوالات زندگیتون انشاءالله. با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو داشته باشید، همراه ما باشید با برنامه پرسش و پاسخ. آغاز میکنیم برنامه امروز رو با خیر مقدمی و تشکری از کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از خداوند متعال خواست دارم که آنچه خودش صلاح میدونه بر زبان ما جاری بشه و این چند دقیقه که وقت شنوندگان محترم رو میگیریم انشاءالله مفید باشه و خیر دنیا و آخرت توش باشه
انشاءالله. از شنوندگانمون هم میخواییم که همراه ما باشند و بشنوند. امروز سوالات تلفنی رو آماده پخش داریم، تهیه کننده برنامه برای ما پخش خواهند کرد و پاسخ اونها رو هم از زبان جناب آقای محمدی خواهیم شنید. آماده هستیم که سوال اول رو با هم بشنویم.
ببخشید، میخواستم بدونم که حضرت آدم و حضرت حوا در چه ماهی توبهشون به درگاه خداوند قبول شد؟
زمن معرفی بفهمید از کجا تماس میگیرید؟
پریوش معمار هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله جناب محمدی بفرمایید. سوال بسیار کوتاه و روشن.
بله، در روایت داره که توبه حضرت آدم و حوا در ماه ذی‌الحجه قبول شد و این روایت هم متعدد هست. البته حرفای دیگه هم گفته شده، نقل های دیگه هم احیانا نقل شده که هیچ کدام مورد اعتنا نیست و در محرم قطعا نبوده، در ماهای دیگه نبوده، در همین ماه ذی‌الحجه بوده و روایت دیگه هم هست، ولی ذی‌الحجه روایتش از همه قوی تر هست.
بله سپاسگزارم. امیدوارم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. تقاضا میکنیم که سوال بعد رو تهیه کننده برنامه برای ما پخش کنند.
یک کتاب عرفانی اسلامی که مطابقت داشته باشه با کتاب و سنت و گفته های معصومین، اصلا هست چنین کتابی؟ اگه هست مثلا محبت کنن معرفی کنن که نویسندش کیه، اسم کتابش چیه، اینو ما بگیریم برای مطالعه.
انشاءالله سوالات رو مطرح میکنیم. زمین معرفی بفرمایید، از کجا تماس میگیریم؟
از رشت تماس میگیرم.
موفق باشید.
خداحافظ.
بله خدمت خواهر شنوندمون و همه دوستان شنونده عرض بکنم، ما در برنامه پرسش و پاسخ معمولا به سوالات موقعی که پاسخ میدن کارشناسمون، ما اصرار داریم که اگر کتاب مناسبی هم وجود داره معرفی بکنند. لذاست که در موارد متعدد کتابهایی رو معرفی کردیم و بوده، روال برنامه این گونه بوده. حالا ایشون یک کتابی رو میخوان بهشون معرفی بشه راجع به عرفان اسلامی، اگر بفرمایید ما هم در ذهن بسپاریم.
من اول بین خواهر توصیه میکنم که ایشون کتاب شهید مطهری دارن، یه سری سلسله کتابشون دارن تحت عنوان علوم اسلامی که فقه و اصول فقه و حکمت و منطق و از جمله اینها، یک کتابی دارن تحت عنوان عرفان. حالا گاهی این کتاب ها رو دوتا با هم چاپ کردن، این علوم رو، که این کتاب ها چون شاید تدریس میکردن در واقع مقدمه خوبی است که این خواهرمون اول این کتاب رو مطالعه بفرمایند، بعد این کتابی که عرض میکنم رو اگه خواستن مطالعه بکنن.
بله پس علوم کتاب عرفان از مجموعه کتاب های آشنایی به علوم اسلامی شهید متشهد.
بله کتابی است تحت عنوان رساله لقاء الله مال میرزا مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی که حضرت امام رحمت الله علیه هم مقاله چاپ نشده ای در همین رابطه لقاء الله داشتن که زمینه این کتاب شده و مرحوم های فهری اینها رو ترجمه کردند و شرح و تعلیق نوشتن. این کتاب کتاب خوبی است و در واقع یک دور عرفان اسلامی مطرح شده، مراحل سیر و سلوک، و کتاب خوبی است. کتاب دیگه که معرفی میکنم باز رساله است تحت عنوان لب و لباب در سیر و سلوک اولوالالباب که این هم مرحوم آقای تهرانی بازنویسی کردند و به فارسی تدوینش کردند. کتاب جالبی است. باز مراحل سیر و سلوک همش اینجا اومده.
قدم کتابی که منصوب به مرحوم بحرالعلوم
بوده و ایشون بازنویسی کردند.
بله.
و اون مراحلی که یک سالک باید حرکت بکنه رو ایشون اینجا آورده. به نظر حقیر این کتاب 40 حدیث امام رحمت الله علیه، 40 حدیث امام، کتاب بسیار عالی است در مسائل عرفانی و مسائل سیر و سلوک. کتابی باز از میرزا جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه تحت عنوان اسرار الصلات. این کتاب هم در واقع یک مجموعه عرفانی است، منتها بیشتر معارفی که راجع به نماز هست، ولی اون چیزی که یه عارف باید بدونه، یک سالک باید بدونه، تو این کتاب هم اومده.
بله.
چنان که کتاب آداب الصلات مرحوم امام رحمت الله علیه هم باز یک دوره سیر و سلوکی که در محوریت نماز تو این کتاب مطرح شده. این پنج تا کتابی که من معرفی کردم همشون خوبند، همشون بر اساس عرفان شیعه هست. کتابای دیگه هم در این زمینه نوشته شده. اصولا کتابی که علمای شیعه نوشتن همه رعایت کردن که اون نکات خلاف شرع رو، خلاف شرع هم شاید نباشه ولی مشروع نیست، در شرع ما نداریم که مثلا کسی یک عمل بیفایده رو انجام بده، یه خطی دور خودش بکشه 40 روز مثلا به اون خط، اینها رو نداریم در شرع اسلام. علمای شیعه و فقهای شیعه و عارفان شیعه اینو مراعات کردن، تو کتابشون مطلقا از این حرفا نیاوردن، اما خب غیر شیعه گاهی آوردن برای بعضی از مراحل سیر و سلوک. بنابراین بنده عرض می‌کنم به خواهرمون که تقریبا اون چیزی که به ذهن بنده میرسه، کتاب‌هایی که شیعیان در رابطه با عرفان نوشتن همه قابل مطالعه و قابل خوندن هست، اما الان اون چیزی که به ذهن بنده رسید و ترجیح دادم بر سایر کتاب‌ها این 5-6 موردی بود که اینجا اشاره شد.
بله. ببخشید، کتاب سر و صلات که فرمودیم ترجمه فارسی داره؟
بله.
بله.
بله، همین آداب و صلات عرض کردم در واقع ترجمه و تفصیل همون سر و صلات. بله. خود امام این کارو کرده.
بله، بسیار خوب. سپاسگزاریم از شما جناب آقای محمدی از معرفی که فرمودید. کتاب‌ها رو انشالله که ما هم توفیق داشته باشیم و استفاده بکنیم. تقاضا می‌کنیم که اگر سوال دیگری آمدی پخش هست برای ما پخش کنن، تهیه کننده برنامه.
ضمن عرض سلام، چند سال در رابطه با اهل بیت و این که فرمودن اول مخلوق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت هستند، و در حدیث دیگر هم داریم که قبل از حضرت آدم فعلی ابوالبشر خودمون الف الف آدم خلق شدند، آیا اهل بیت برای همه اونها همون مقامی که در حال حاضر برای ماها دارن بر اونها هم داشتن، همه اونها بودن، و آیا همین مسائل و مشکلاتی که برای اهل بیت و مظلومیتی که برای اهل بیت حضرت علی خصوصا و زهرا سلام الله علیها بوجود آمد در اون زمان هم بین اون نسل‌ها بوجود آمده یا نه؟ و سال دیگه در رابطه با حضرت آدم، یعنی کلیه اون آدم هایی که خلق شدن، ابوالبشر هایی که بودن، اونها هم مثل حضرت آدم که در رابطه با خلاف امر الهی انجام دادن، از اون شجره ممنوعه که خوردن و بعد از بهشت رانده شد به دنیا، همون مسئله در رابطه با بقیه آدم ها بوده یا نه؟ تشکرم.
شما زن معرفی بفهمید از کجا تماس میگیرید؟
جست من هستم از آبادان.
بله، انشالله مطرح
میشه. تشکر.
خدا نگهدار
شما. خدا به شما.
بله، بسیار خوب. شنیدی با هم سوالات آقای کهن رو. جناب آقای محمدی، ایشون دو سوال مطرح کردن، اما قبل از اینکه پاسخ این دو سوال روشن بشه مطلبی رو اول خوبه ما از شما بپرسیم، ما هم استفاده بکنیم. اولین کسی که خلق شد به عنوان مخلوق، حالا در میان موجودات بشری، چه کسی است؟ ما خب داریم در روایات و متون که ائمه بودند، رسول اکرم و اهل بیتشون، و از طرفی میبینیم که اینها فرزندان حضرت آدم هستند. این دو جمعشون به چه گونه است؟ بالاخره اولین مخلوق کدوم یکی از این دوتا بودن؟ تا بعد حالا برسیم به سوالات دیگر دوست شنونده.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام نه تنها اولیتشون اولیت نسبت به انسان ها بود که نسبت به همه موجودات،
بله،
یعنی حتی نسبت به بقیه موجودات هم که ممکنه که میلیون ها سال قبل از آدم ابوالبشر خلق شدن، باز نور مقدس رسول مکرم اسلام و اهل بیتش قبل از این هاست، حتی قبل از فرشتگان،
بله.
منتها این اولیت و این قبلیت، قبلیت زمانی نیست. به لحاظ زمانی خب معلومه که حضرت آدم خلق شد، تا قریب 100 پشت گذشت که پیغمبر به دنیا آمد، یعنی 100 پشت قبل از پیغمبر حضرت آدم بوده و پیغمبر از فرزندان حضرت آدم. به لحاظ زمانی اینجوریست، اما به لحاظ رتبی و به لحاظ مقامی و به لحاظ اون مقام نوری و وجود نوری، پیغمبر مقدم بر همه این هاست و او اصلا صادر نخستین و عقل اول و اول ما خلق الله. به لحاظ رتبه که بقیه موجودات به توفیل او آفریده شدن،
بله،
و به یمن او آفریده شدن و بعد از او آفریده شدن، منتها بعدیت مقامی، بعدیت رتبی،
بله.
پس پاسخ این شد که هر دو درسته، هم پیغمبر اول هم آخر، اول به لحاظ مقام و به لحاظ رتبه و به لحاظ وجود نوری و آخر است به لحاظ وجود ناسوتی و به لحاظ وجود تاریخی و به لحاظ وجود مادی و اینکه از فرزندان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده.
بله. بعد اون قرار این سوال رو اگر پس در واقع از نظر زمانی اگه بخوایم در نظر بگیریم،
قطعاً پیغمبر متأخر از حضرت آدم بوده. حالا بر حسب اون نقلی که در تورات هست قریب 6500 تا 7000 سال بعد از حضرت آدم پیغمبر ختم،
بله،
پیغمبر خاتم متولد
شد. عرضم بزرگتون که موقع ما در روایات داریم که قبل از حضرت آدم هم آدم‌هایی بودن، حالا تعبیری که هست،
بله،
که میلیون‌ها آدم قبل از آدم، قبل از آدم ابوالبشر خلق شدند. موقع رابطه پیامبر اسلام و اهل بیتشون با اون مخلوقات پیش از آدم ابوالبشر چگونه بوده؟
بله، از ظاهر بعضی از آیات استفاده میشه که قبل از این آدم که ما از نسل او هستیم که آدم ابوالبشر باشه، انسانهای دیگه هم، موجودات دیگه هم به شکل انسان بر روی کره زمین بودن. این مطلب رو هم علم تایید میکنه، یعنی فسیل هایی که کشف شده بر حسب تخمینی که حالا علمای زیست شناسی و علم الاشیاء اینها رو حدس میزنن و تخمین میزنن، قریب بعضی ها 500 هزار سال، بعضی ها بیشتر از 500 هزار سال قبل بودن، در حالی که تاریخ این آدم عرض کردم بین 7 تا 12 هزار حد اکثر، دیگه جلوتر نمیره.
بله.
هم به لحاظ علمی مسلمه که اقلا قریب به مسلمه که آدم هایی یا شبیه آدم هایی در گذشته تاریخ بودن. هم روایات، هم بعضی ها با صراحت که حالا یک شروعشون اشاره کرد و در روایاتی هم هست که حضرت فرموده اگر بارها هم که از من بپرسید قبل از این آدم چی، میگم آدمی بوده است، قبل از اون باز میگم آدمی بوده است. پس هم روایات تایید میکنه، هم ظاهر آیات ازش مستفاد هست، هم علم هم تایید میکنه.
بله.
اما اینکه آیا اونها هم مکلف بودند، آیا اونها هم به لحاظ عقلانی و به لحاظ شعور در حدی بودند که میتونستن مکلف به تکالیف الهی بوده باشن، در نتیجه نیاز به پیغمبر داشتن و نیاز به تشریع اونها داشتن، این ثابت نشده و به نظر میاد که چنین نبودن. بنابراین گرچه شکل و شمایل انسان رو داشتن، ولی به لحاظ عقلانی و به لحاظ اون سطح شعور و معرفت در حدی نبودن که نیاز به این حرفا باشه. اما اگر حالا بر این فرض که، البته عرض کردم اون چیزی که میشه راحت تر گفت اینه که نبودند، حالا اگر فرض کنیم که بودند، در حدی از سطح شعور و عقلانیت بودند که نیاز به تشریع و نیاز به نبوت و اینها داشتند، آیا پیغمبر ما پیغمبر اونها بوده؟ خیر. امامان ما امامان اونها بودند؟ خیر. بله، در روایات داریم که حضرت فرمود که شهرهایی هست با این مشخصات که در اون شهرها امامین از امام مجتبی علیه السلام نقل شده، که در اون شهرها امامی نیست جز من و برادرم حسین. اما اینها به نظر میاد که در عرض همین عالم باشه، نه در طول این عالم که اون آدم های قبل از این باشن. بنابراین بر فرض این که بپذیریم که اونها هم صاحب شعوری بودند و تشریعی داشتند و تکلیفی داشتند، باز پاسخش اینه که خیر، این پیغمبر و این ائمه که پیغمبر آخر الزمان و اوصیاش باشن، اینها اختصاص به همین نسلی که ما جز این نسل هستیم بودند، و جن، البته جن هم مشمول تکالیف الهی هست.
جناب آقای محمدی، ما اگر انسان رو، خلقت انسان رو، خلقت آدمی رو به همین حیات مادیش بدونیم، خب طبعا پا گذاشتن رسول گرامی اسلام و اهل بیتشون در این دنیا خب از نظر زمانی زمان مشخصی داره که مثلا 1400 سال پیش از این بوده. اما اگر خلقت آدم رو نه به معنای پا گذاشتنش در این دنیا و همون خلقت مادیش در نظر بگیریم، بلکه همون در واقع روح آدمی و همون نور، تعبیری که در مورد اهل بیت هست که از نور خداوند اینها پدید اومدن و خلق شدند، اون موقع آیا بحث زمان باز اونجا مطرح میشه که قبل از
بله. اونجا دیگه بحث زمان نیست، اما دیگه اونجا بحث تکلیف هم نیست. در اون عالم تو رو که عرض کردم، پیغمبر و اهل بیت مقدم بر همه مخلوقات هم.
بله.
قبل از همه مخلوقات آفریده شدن و مقدم بر همه هستن و همه هستی خور و توفیل اونها هستن.
حالا دوباره این سوال اینجا مطرح میشه که حالا تو همون رتبه که شما میفرمایید که
اونجا دیگه تکلیف نیست.
بله، حالا بحث تکلیف رو حالا بذاریم کنار. تو همون عالمی که شما میفرمایید که از نظر رتبه و مقام مقدم بر همه موجودات دیگر هستند، حتی بر موجوداتی که قبل از حضرت آدم در این زمین زندگی میکردند.
بله. در اون اصلا قبلیت اونجا معنا نداره.
درسته.
تو عالم نور، تو عالم ملکوت دیگه قبل و بعد نداریم. قبلیت و بعدیت اونجا رتبی است. به لحاظ رتبی بله، پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام دیگه در این زمینه روایات و دعاها و عرض کنم اینها اینقدر زیاده که دیگه انسان به حد اطمینان میرسه که پیغمبر و اهل بیتش اول و ما خلق الله هستن، قبل از همه مخلوقات الهی هستن، منتها به لحاظ رتبی و به لحاظ مقام. چون اونجا دیگه وقتی شما از ماده که خارج شدید دیگه زمان معنا نداره. زمان از حرکت ماده به وجود میاد دیگه.
بله.
حرکت ماده یکی از ابعاد ماده زمانه. ماده سه بعد داره، طول و عرض و ارتفاع، بعد چهارمش هم زمانه. از ماده و طبیعت که شما خارج شدید دیگه زمان معنا نداره که بگیم که آیا این قبلیت قبلیت زمانی است یا نه. قبلیت قبلیت رتبی است و به این لحاظ بله، حتی میتونیم بگیم که در اون عالم اینها استاد ملائکه هم هستن، الگوی ملائکه هم هستن، منتها نه باز به معنای دنیاییش که تکلیفی داشته باشند. و مثلا الان در دنیا ما مکلفیم که پیغمبر رو اسوه خودمون قرار بدیم و مکلفیم که از او تقلید بکنیم در کارهامون، مثل او نماز بخونیم. اما خب در اون عالم دیگه تکلیف به این معنا که در دنیا هست و در زمین هست معنا نداره.
بله. پس در واقع پاسخ این سوالشون رو هم که آیا همین مشکلات و درد و رنج‌هایی که همه برای هدایت ما کشیدند، آیا برای انسان‌های پیش از آدم و بشر هم بوده، روشن میشه که اگر ما بحث تکلیف رو اونجا مطرح نکنیم دیگه طبعا
بله.
این سوال هم
بله، اینو میشه به این شکل تطمیمش داد که در دوره رجعت که اهل بیت علیهم السلام رجعتی خواهند داشت، برای اون دوره اون انسان‌های اون دوره خب طبعا اهل بیت میان و از نور وجودشون اونها بهره میبرند و این مشکلات و این مسائلی هم که در این دوره از تاریخ که گذشته، در همین دوره‌ای که ما در او هستیم گذشته، خب در اون دوره دیگه نیست. اهل بیت حکومت دارن، مثلا امیرالمومنین علیه السلام حاکم کل جهان هست و همه جهان از نور وجودشون بهره میبرن، از عدل علوی بهره میبرن و اون چه که خداوند اینها رو برای اون آفریده و خلق کرده، اون بهره ها به همه بشریت میرسه.
پس در واقع برای انسان‌های پیش از نسل کنونی بشر مطرح نیست، اما برای انسان‌هایی که بعد از این پای در عرصه وجود خواهند نهاد،
در دوره رجعت،
در دوره رجعت و بله در اون دوره میتونن استفاده بکنن و برای اونها مطرح است. حالا سوال دوم،
منتها نه اینکه اونها بله. رنج و زحمت باشه ها، بلکه استفاده از این وجودهای مقدس.
بله درسته. حالا سوال بعدی دوستمون راجع به این بود که ما در قرآن داریم که و در دیگر متون دینی هم اشاره تصریح شده که آدم ابوالبشر علی نبی جناب علی علیه السلام از درختی که منع شده بودن و نهی شده بودن از نزدیک شدن به اون درخت یا از استفاده کردن از اون حالا میوه یا طعام یا هرچه بود، به خاطر استفاده از اون بود که از بهشت رانده شدند و به زمین در واقع هبوط کردند. آیا دیگر مخلوقاتی که پیش از آدم بودند هم به همین شکل بوده، یعنی چگونگی حضورشون در زمین، یا اینکه نه این مسئله اختصاص به همین نسل کنونی بشر داره؟
نه خیر، این که این شجره ممنوعه که آدم ابوالبشر ازش خورد، همین آدم و همین حوا که پدر و مادر این نسل فعلی باشن، و نسبت به عالم‌های قبل شرط کردیم که اونا که بر فرض که قبول بکنیم تکلیفشون مشخص نیست، نه اونا رو زمین خلق شدن، رو زمین هم زندگی میکردن مثل چارپایان، حالا یه مقدار شاید سطح شعورشون از چارپایان یه مقدار بالاتر بود، به نظر بنده اینجوریست. بنابراین نه تکلیفی، نه رسالتی، نه تشریح، هیچ. نه، این خاص همین آدم ابوالبشر بود. اما اگه مراد ایشون اینه که آیا فرزندان آدم، که اونا که نخوردن از شجره، آدم و حوا خوردن، فرزندانشون چه تقصیری دارن؟ چرا اونها از بهش راند نشدن؟ یه سوال اینه، خب این نیاز به توضیح بیشتر داره.
بله، حالا بفرمایید توضیح این مطلب رو.
در مورد این، اولا باید دید که مراد از این شجره ممنوعه چی بود؟ چون در روایات خیلی متعدد، مثلا گاهی گفته شده گندم بود، گاهی گفته شده انگور، عنب بود، گاهی گفته شده که عرض کنم که تین بود، انجیر، گاهی گفته شده که حسد، درخت حسد یا قبطه، گاهی گفته شده که درخت آل محمد، علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، و تو بعضی از روایات داره که درخت کافور بود، در بعضی از روایات داره که درخت عناب بود. و یه سوال اینه که خب کدام یکی از این درخت ها بود؟ از امام سوال کردن، امام فرمود همه اینها بود، چون درخت های بهشت غیر از درخت های دنیا هست. درخت بهشت اون شجره ای که اسمش گندم هست زیتون هم میده، تین هم میده، عرض کنم که عنب، انگور هم میده، مثل دنیا نیست که درختش فقط درخت باشه. چنان که درخت های معنوی آخرت هم اینجوریست، اون درخت علمش چیزهای دیگه هم به دنبالش هست. بنابراین همه اینها میتونه درست باشه، حتی اینکه آدم از درخت علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم میخواست بخوره که در نتیجه منع شده بود، همینطوره. خب چون مقام آدم به مقام اهل بیت علیهم السلام نمیرسید، نباید به اون مقام نزدیک میشد، اما از روی قبطه چنین آرزویی کرد که از اون درخت بخوره، به اون درخت نزدیک بشه و نتیجهش هبوط شد. بنابراین بر حسب این تفاوت‌ها، خب همه انسان‌ها به نوعی از این درخت‌ها خوردن، در وجودشون احساس میکنن که این شجره در وجودشون هست.
بله،
این یه نکته. نکته دوم این که خب همه ماها از نسل آدم ابوالبشر و از نسل حوا هستیم، به لحاظ ژنتیکی هم ژن‌هایی که در آدم و حوا بودن در ما هم هست.
بله،
بنابراین آثاری که اون شجره بر پدر و مادر گذاشته باشه، خود به خود بر فرزندها هم خواهد گذاشت.
بله.
اما یه نکته کوچیکی رو من اینجا عرض بکنم که حالا ایشون در پایان هم گفتن که توضیح بدید ظاهراً.
بله،
راجع به این مسئله، این نکته رو خدمتشون عرض بکنم که اصولا خداوند متعال آدم و حوا رو برای آبادانی زمین و برای خلافت زمین خلق کرده بود، و اراده قطعی خداوند متعال هم همین بود که آدم بیاد بر روی زمین. این که حالا موقتا در یکی از باغهای بهشتی، که حالا اون بهشت هم بهشت خلد نبود، حالا یا در عالم برزخ بهشت برزخی بود که مرحوم علامه رحمت الله علیه نظرشون این هست، یا یکی از باغهای سرسبز دنیا بود، به هر حال بهشت خلد نبود، اونجا یه چند سباهی بنا بود که انسان بمونه که آمادگی پیدا بکنه برای آمدن به زمین و به عهده گرفتن بار خلافت الهی، و سرانجام هم اومد و تکلیفی که داشت رو انجام داد، و هبوطش هم مثل هبوط شیطان نیست که از روی لعن و نفرین و طرد باشه، بلکه هبوط برای این بود که بیاد بر روی زمین و زمین رو آباد کند و خلافت الهی رو بر روی زمین ایشون به عهده بگیرد.
بله.
بر این اساس خب اصلا اتفاقی نیفتاده، یعنی اون نهی ارشادی هم ارشاد به همین معنا بود که اگر شما به این درخت نزدیک بشی نتیجهش هبوطه. خب اون هم نزدیک شد و هبوط هم اتفاق افتاد، الا اینکه بعد از توبه و بعد از این به مقامی رسید که به مقام استفا رسید، به مقام نبوت رسید و الی آخر، در حالی که شیطان سقوط کرد و به هیچ مقامی هم نرسید جز ترد و لعن و نفرین.
بله.
حاصل این که فرزندان آدم هم اگر در مسیر پدر و مادرشون باشن، اگر خطیئه رخ داد بلافاصله توبه بکنند و در اون مسیر باشن، به اوج اعلی علیین میرسن، چنان که اجدادشون رسیدن. اگر نه، راه شیطان رو بگیرن بعد از هبوط، بعد از نزدیک شدن به اون شجره ممنوعه، نتیجهش سقوطه و نتیجهش ترد و لعنه که نسبت به شیطان وارد شده.
بله، سپاسگزارم. من یک سوال رو فقط خدمتتون عرض بکنم، این که ما راجع به انسان‌هایی که قبل از آدم ابوالبشر خلق شدن، شما فرمودین که نوعی زندگی حیوانی برای اونها تصور فرمودین، آیا این رو از روایت استفاده میکنید یا چون دلیلی نداریم فرض رو بر این میگذاریم؟ آخه تفاوت از بین این که بگیم ما میدانیم که اونها این گونه بودند که در همین زمین خلق شدند، با اینکه نه چیزی راجبشون نداریم. به تعبیر دیگه، مطالبی که راجب حضرت آدم داریم فقط راجب این نسل از بشر هست، اما راجب انسانهای دیگر اطلاعاتی نداریم، یا اون چیزی که فرمودین مطلبه؟
اون چیزی که در روایات هست، حالا اسامی هم مختلفه، گاهی تحت عنوان نسناس یاد میشه از اونها و گاهی عناوین دیگه، اون از اون روایت برمیاد که جز همون شرارت و جز همون عرض کنم که اعمال حیوانی مورد دیگه از اون نسل ها مشاهده نشده، چنان که اون سخن فرشتگان هم، از ظاهر سخن فرشتگان هم که تجلو فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء، همین مطلب برمیاد. اما این که حالا من عرض کردم که شاید به حدی از شعور عقلانیت نرسید باشن، که این رو روایت صریحی به ذهنم نمیرسه که دیده باشم، گرچه بعید نیست که از بعضی از عازم و از علمای بزرگ گذشته شاید خونده باشم، ولی الان به ذهنم نیست. ولی نه، روایت صریحی در این زمینه ندیدم. روایت در همین زمینه هست، در زمینه شرارت، یعنی اون اعمال و رفتاری که بیشتر به حیوانها مربوط هست، موردی ندیدیم که رفتاری از اینها سر زده باشه که رفتار مربوط به انسان و انسانیت باشه.
بله، پس در واقع مطلبی هم که راجع به چگونگی هبوط، یعنی چگونگی زندگی انسان‌ها در زمین هست، ما راجع به اونها میگیم چیزی نمیدونیم. حالا اینکه در زمین زندگی میکردن، اما آیا از اول چنین بوده یا بعد در زمین اومدن، مطلبی گفته نشده.
موجوداتی بودن که خدا خلقشون کرده، بله، به شکل آدم بودن با مشخصات که حالا در روایات هم ظاهرش هست. عرض کردم بعضی از موارد اسامی دیگه ای اسم گذاشته، حالا بعضی گفتن که این نسناس چیزی بوده بین جن و انس.
بله،
یا به هر حال اونها، اون روایات که حالا روایات آحادم هست نوعا و نمیشه بر اون اساس مسائل اعتقادی رو گفت، این روایت در حدی نیست که، چون مسائل اعتقادی رو حتما باید روایت متواتر باشه.
بله،
غیر از مسائل فقهی و عملی است که انسان با خبر واحد هم میتونه فتوا بده، در مسائل اعتقادی حتما باید خبر متواتر باشه که بشه روش نظر داد. اون روایات هم که اخبار آحاد هست، ظاهرش همین چیزها هست که عرض کردم، نسناس و چیزهای از این عناوین هم گاهی گفته میشه که اینها انسان بودن، گاهی میگه جن بودن، گاهی میگه بین جن و انس بودن. از مجموع برمیاد که تکلیف به این معنایی که آدم ابوالبشر و فرزندانش داشتن در اونها نبوده.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی. امیدوارم که دوستمون آقای کهن هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. آماده هستیم که سوال دیگری رو هم بشنویم و از فرصت برنامه بیشتر استفاده بکنیم.
یک ادهی هستن تو اصفهان، اسم نمیبرم، ولی رو بنده میزنن و میگن باید زده بشه و اصلا هیچ گونه صدای نواری، چه از تلویزیون چه از هر کجا، شنیده نشه. آیا اسلام واقعی این گونه است؟ این دو سوال رو میخواستم محبت بفرمایید جواب بدید.
در واقع سوال خواهرمون جناب آقای محمدی در مورد دو مطلب هست، یکی مسئله حجاب و روبنده به تعبیر ایشون، یا به تعبیر دیگری پوشیه، حالا بعضی ها این گونه تعبیر میکنن، روبنده یا پوشیه. فکر کنم راجع به حالا موسیقی، حالا شما راجع به حجاب بفرمایید تا بعد سوال دومش رو.
در مورد پوشیه، خوبشون باید به مراجع تقلید خودشون مراجعه بکنن به لحاظ فقهی، ولی اکثر قریب به اتفاق مراجع فتواشون اینه که گردی صورت پوشیدنش و دستا تا مچ پوشیدنش واجب نیست.
بله.
اون تا حال ایشون مقلد کی هست؟ ممکنه در بین مراجع، حالا ممکنه که من یه مورد رو الان تو ذهنم هست، ممکنه مراجع هم پیدا بشن که بگن احتیاطاً، البته اون احتیاط‌ها رو میشه ازش عدول کرد و به مراجع دیگه مراجعه کرد، ولی به هر حال اینو باید از مرجع تحلیل خودشون ببینه احتیاط واجب هست، احتیاط واجب رو مثلا عدول بکنن به مراجع دیگه. ولی اکثر قریب به اتفاق فقها نظرشون اینه که گردی صورت، اون مقداری که در موقع نماز باز هست و دست‌ها تا مچ، اینها پوشیدنش واجب نیست.
بله.
البته باید توجه داشت که این گردی صورت و این دست‌ها در صورتی که تزیین نشده، زینت نشده باشه. خب اگه مثلا چهره زینت شده کاملا باید پوشیده بشه.
بله.
ولی این که حتی چشمم باید پوشیده بشه. اگر مثلا فرض کن خانمی آرایش کرده، بعد بگی خب من گردی صورتم باید باز باشه. نه، اون باید پوشیده باشه. دستم همینطور. اگر دست تزیین شده باشه، حالا من که اصطلاحش رو نمیدونم، مثلا دستا رو رنگ کرده باشن یا لاک زده باشن،
آلات آرایشی
زینت کرده باشن، آرایش کرده باشن، در اون موقع فتوای همه فقها اینه که نه، نمیشه، که باید پوشیده باشه.
بله.
بنابراین حجاب، البته این نکته رو من خدمت این خواهر عزیز عرض بکنم که فلسفه اصلی حجاب برای صیانت اون در گرانبهای خود خانم هاست و این در واقع یک احترام گذاشتن به خانم ها و یک مقام قائل شدن برای اون هاست که اینها رو اسلام میخواد که در پوشش حجاب اون وقار و متانت و احترامشون حفظ بشه و احیانا از تجاوز و از مورد تعرض لاوبالی ها و انسان های بی سر و پا قرار گرفتن محفوظ بمانن، نه اینکه بخواد محدودیت براشون ایجاد بکنه، مشکل براشون ایجاد بکنه. و این هم افتخاری است که، و این هم به خاطر اون امتیازاتی است که خانم ها دارن.
جناب آقای محمدی، من فکر می‌کنم که دو تا مطلب رو اینجا معمولا با هم دیگه خلط می‌کنیم ما، یعنی روشن هست که سوال خواهرمون هم بر اساس همین توهم هست، اینکه ایشون سوال کردن آیا اسلام واقعی این هست. ما گاهی وقت توی رفت تعالیم دینیمون یک امر واجب داریم، یک مرحله کاملتر. ما میگیم که واجبات نماز کدوم هست؟ خب همون چیزی که همون میدونیم، و 4 رکعت هم بیشتر نیست. اما این نماز کامل، خب اون نمازی است که خب اذان اقامه حتما باید در کنارش باشه و رعایت یک سری از جوانب دیگه که حالا به اسمش میذاریم مستحبات، اما در تکامل نماز کمک میکنه. حالا بحث از این که ما حجاب رو حتی واجبش رو چگونه بدونیم. خب میتونیم همونطوری که شما فرمودین، واجب غالب فقهای ما پوشوندن صورت و دوتا مچ دست رو واجب نمیدونن برای خانوما. اما این که حالا حجاب کامل، کسی بخواد به نحو اکمل خانومی بخواد حجابش رو رعایت بکنه، که اون تعبیری که حضرت زهرا سلام الله علیها به کار میبره که بهترین چیز برای زن این هست که مردی رو نبینه و او هم مردی رو نبینه، خب بزرگان دین ما این رو اینگونه تفسیر کردن که اون حد کاملی است که از اگر زنی بخواد به اون نهایت درجه عفت برسه این هست. اما اینکه حتما این مقدار واجب هست برای یک زن مسلمان، نه، چون این مقدار وجوبی رو ممکنه کسی قائل نشده باشه. حالا زدن پوشیه از این نظر که خب حتی صورت رو میپوشونه که دیگه حتی اون مقدار ظاهری هم که حالا خداوند اجازه داده باز بودنش رو، خانم دوست داره به خاطر در واقع تأکید بر عفت این رو بپوشونه، آیا این مشکلی داره؟ این منافاتی با این نداره که ما حکم اسلام رو همون بدونیم که واجب نیست، در این حال این رو هم بالاخره این نوعی کاملتری است.
من عرض کنم چرس کردم، حالا اینکه بحث فقهی است و ایشون بعد از مرجع تحلیل خودشون بپرسن.
بله.
که نوعاً مراجع نظرشون همینی که من درس کردم که درسته، نپوشیدن اون مقدار واجب نیست. اما اینکه نظر اسلام، آیا اسلام واقعی همین است؟ خب اسلام یه اصولی داره یه فروعی. اصولش که اصلا ربطی به این حرفا نداره.
بله.
فروعش هم باز فروع مهمی داره که همون 10 تا باشن، که باز این جز اون فروع مهم هم نیست. بله، اینکه حجاب از ضروریات دین اسلام هست، اینو کسی درش تردید نداره. آیه صریح قرآن دلالت داره و همه مسلمان ها بر اصل اینکه حجاب از ضروریات دین تردید ندارن. بنابراین منکر حجاب قطعا منکر ضروری دین.
بله.
اما اینکه حالا آیا اسلام واقعی سختگیر؟ خیر، این که بعضی از خانم ها این کارا رو میکنن و میگن این لازم است و واجب است، و خب اون خانم ها که مرجع تقلید ما نیستن،
درسته،
اونا اختیار دارن میتونن، و ما هم کارشون رو هم تخته نمی کنیم. اما که شما فرمودید واقع اینه که بعضی ها برای اینکه خیالشون راحت باشه، خب خانمی آرایش کرده باید کلی خودش رو تمیز بکنه که بخواد مثلا 10 دقیقه بیاد بیرون، میبینه راحت تر همینه که پوشیه بزنه و بیاد بیرون. خب کارش کار خوبی است، حتی کار واجبی است که اون آرایش های صورتش رو مردها نبینن. تختنی نمی کنیم، ولی فقها ها نگفتن، اسلام نگفته که شما حتی صورتتون رو هم بپوشونید، دست ها رو هم تا مچ بپوشونید. اما کسی این کار رو کردم تو که شما حالمود اشکال نداره و شاید در بعضی از مواقع کار خوبی هم باشه که دیگه اون نامحرم بالمره دیگه ناامید میشه که بخواد نگاه نکنه بو.
بله درسته. پس در واقع اگر کسی آرایش رو به کار برده باشه، خب میتونه آرایش رو از بین ببره و بعد ظاهر بشه. اگرم حالا شاید هم همین همه هست که کسانی که این کار رو میکنن، چه بسا برای در واقع پوشاندن اون آرایش هایی باشه که اگران در دست یا صورت استفاده میکنن. خب خیلی متشکر، فکر کنم که پاسخ این بخش از سوال روشن شد. اما
ما دیگه وارد بحث فلسفه حجاب اونها نشدیم چون موضوع سوال نبود، ولی بله. حقیقت اینه که حالا من توصیه میکنم به این خواهر محترم که زهرا خانم باسواد و درس خونده هم هست که اون کتاب مسئله حجاب شهید مطهری رو و حقوق زن رو اونها رو مطالعه بفرمایان، خیلی براشون مفیده.
کتاب فلسفه، کتاب مسئله حجاب و کتاب حقوق زن از بله. شهید مطهری. بله سپاسگزارم. اما سوال دومشون درباره موسیقی هست که عرضم بزرگتون که حالا راجع به موسیقی ما در برنامه خودمون لااقل چندین بار به تناسب بحث کردیم، اما خیلی کوتاه اگر بفرمایید که حالا یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم این بخش از سوال هم پاسخ داده شده باشه.
بله ایشون فرمودن که هر نوع، البته نوارها رو من نمیدونم این نوارها چیه،
طبعا منظورشون نوار موسیقی هست دیگه، چون نواره
که هر نوع موسیقی حرام است و ولی اون که مثلا صدایی که از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، البته باز تاکید میکنم اگر بنده میگم اون چیزی از رادیو پخش میشه، دلیل بر این نیست که بخوام بگم که هر چی از رادیو پخش میشه، این پخشش از رادیو مجوزی است برای اسلام شرط تشریع مشروع بودنش، نه چنین حرفی نیست. اما خب طبعا باید اون مواردی که از رادیو پخش میشه اونها قاعدتا باید بررسی های روش شده باشه. علایالن باز من تاکید میکنم که موسیقی به سه نوع تقسیم میشه. موسیقی که قطعا حرام است، اونی که یا به لحاظ شکل یا به لحاظ محتوا مخصوص مجالس لهو و لعب باشه، این موسیقی همه فقها میگن حرامه.
بله.
موسیقی که حرام نیست مثل صدای قرآن خوندن که قطعا اون آهنگ زیبای تلاوت قرآن حرام نیست، نوهایی که در رسای امام حسین علیه السلام خونده میشه چیزهای از این قبیل، خب اینها قطعا حرام نیست. و موسیقی های مشکوک بین این دوتاست که نمیشه گفت قطعا حرام نیست، نمیشه گفت قطعا حرام است، اینها مشکوک است. در موارد مشکوک احتیاط حکم میکنه که انسان ازشون پرهیز بکنه، اما حکم اینه که نه اون موارد رو هم گوش کردنش اشکال نداره، گرچه کسی بخواد احتیاط بکنه که احتیاط هم به سعادت انسان رو نزدیک میکنه و به واقع نزدیکتر هست، این موارد رو میتونه که اونها رو گوش بکنه، منتها اگر بخواد احتیاط نکنه، بخواد احتیاط بکنه اونها رو هم باید گوش نکنه.
بهتر همون هست که اجتناب بکنیم بر اساس احتیاط. سپاسگزارم، امیدوارم که خواهر اصفهانیمون هم که این سوال رو مطرح کرده بودن پاسخ سوالشون رو شنیده باشند، با این امید که برنامه امروز پرسش و پاسخ مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. جناب آقای محمدی فرصت به پایان رسیده، باید با دوستان خداحافظی بکنیم. تشکر میکنم از شما، از پاسخهایی که فرمودین و از همراهی عزیزان شنونده. به اتفاق همه دستن در کاران برنامه پرسش و پاسخ، خوبان شنونده رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نیندوزی به دل